سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. من محمد رضا سرگلزایی هستم، روان پزشکم و فکر میکردم که خب چرا برای افتتاحیه کافه فلسفه باید من صحبت کنم که فلسفه نخوندم. بعد با این توضیح که دکتر احمدی دادن خیالم راحت شد، چون من هم خودم رو خرابکار میدونم هم خودم رو وسواسی میدونم. عرض کنم که پس فکر میکنم که بد نباشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم. وقتی دو سه هفته پیش به من فرمودن که توی این جلسه صحبت کنم، خیلی فکر کردم که راجب چی صحبت کنم، چون گردنتون درد میگیره اونجا بشین. من خیالم رو انتخاب من همدردیم خیلی زیاده. بله، فکر کردم راجب چی صحبت کنم. عنوانی که به آقای دکتر احمدی پیشنهاد دادم این بود که چرا کافه، چرا فلسفه. بعد فکر کردم در واقع باید پیش از چرا کافه چرا فلسفه یه سوال دیگه مطرح کرد: کافه به چه معنا، فلسفه به چه معنا. این همون وسواسی است که میشه راجع به واژه‌ها داشت، برای اینکه یکی از تعریف‌های فلسفه رو لودویگ ویتگنشتین، فیلسوف و زبانشناس و مهندس اتریشی، انجام داده که میگه وظیفه فلسفه افسون زدایی از واژه هاست. واژه ها برای ما یک افسونی پیدا می کنند که ما گویی که وقتی راجع به اونها صحبت می کنیم راجع به مفاهیم فیزیکی صحبت می کنیم، اما بخش کمی از واژه های ما آدم ها یک متناظر فیزیکی دارن. وقتی راجع به میز صحبت می‌کنیم، خب این واژه یک متناظر فیزیکی داره و هممون می‌دونیم راجع به چی صحبت می‌کنیم، و در این حال که می‌دونیم راجع به چی صحبت می‌کنیم، می‌دونیم راجع به چی صحبت نمی‌کنیم، چون هممون انقدر میزها رو مختلف دیدیم که بلافاصله می‌دونیم بین یک میز کافه و یک میز پینگ پونگ با هم خیلی تفاوت وجود داره. اما زمانی که راجع به صداقت، عدالت، فلسفه، زیبایی، راستگویی و غیره صحبت میکنیم، در این حال که نمیدونیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم، خیال میکنیم میدونیم راجع به چی صحبت میکنیم. این حاکمیت واژه هاست و این همون هست که ویتگنشتین میگه وظیفه فلسفه افسون زدایی از واژه هاست، و کارل مارکس که از ویتگنشتین احتمالاً انقلابی تر بوده میگه که ما باید علیه حکومت مفاهیم قیام کنیم یا اسیان کنیم. خب مفاهیم، بخش زیادی از واژه‌ها به مفاهیم انتزاعی برمیگرده. مفاهیم انتزاعی یعنی نمیشه برای اونها یک جسمانیتی در دنیای بیرون قائل بشیم. بنابراین هر کدوم ما وقتی راجع به زیبایی صحبت میکنه راجع به یه چیزی صحبت میکنه، ولی در این حال وقتی که به ما میگن مثلا یک دختر زیبا، یک موسیقی زیبا، یک باران زیبا، ما خیال میکنیم راجع به یه چیزی که میفهمیمش داریم صحبت میکنیم. و این سنت وسواس راجع به واژه ها و زیر سوال بردن واژه ها از سقراط آغاز شد که من دیدم که تابلوی مرگ سقراط یا به تعبیری شهادت سقراط بر دیوار کافه فلسفه خودنمایی میکنه. سقراط کاری که میکرد همین بود، واژه ها رو زیر سوال میبرد، اما با زیر سوال بردن واژه ها محکوم شد به این که توهین به مقدسات میکنه، تشویش اذهان عمومی میکنه، بعد تهدید امنیت ملی میکنه و جوانان رو فاسد میکنه. حالا چرا این سوال بود؟ برای اینکه این سوال ها باعث میشد آدم ها تکلیفشون، یعنی این واژه ها باعث میشد آدم ها تکلیفشون با یه چیزایی زود روشن بشه. مثلا اگر سقراط در سنای آتن میرفت و میدید یه نفر خیلی محکم واسطه از اون سناتورها و میگه شرافت ملی ما حکم میکند که وارد جنگ شویم، همه میگفتن صحیح هست، حالا یا دست میزدن یا تکبیر میگفتن، به رسم زمان اونا نمیدونم چی بود. اما سقراط میپرسید که ببخشید آقای سناتور، من سوال دارم، شرافت قید ملیت میخورد یا قید ملیت نمیخورد؟ اگر میگه شرافت ملی، یعنی بین شرافت آتنی و شرافت اسپارتی و شرافت مثلا اسکندریه باید یه تفاوتی وجود داشته باشه، پس بگید تفاوت شرافت اینجا با شرافت اونجا چیه. و اگر شما میگید که قید ملیت نمیخوره، شرافت یک ویژگی اخلاقی انسانی، خب پس اساسا واژه عبارت شرافت ملی یک عبارت غلطی است. و بعد از اون، حالا اگر گفتی شرافت حکم میکند، ما باید بگیم که خب شرافت یعنی چی. چه کسی شریف است و چه کسی شریف نیست. ویژگی های شرافت رو بگین، اگر الان 20 نفر اینجا نشستیم هر کس کاغذ برداره به و بنویسه که شرافت یعنی چی، بعد کنار هم که بچینیم روی تابلوی میبینیم که چقدر تعریف شرافت متفاوته. و اساسا از حیث زبانی ها وقتی میگه شرافت حکم میکنن، یعنی شرافت رو در مقام فاعل یک جمله فعلیه قرار دادی، در حالی که شرافت نمیتونه فاعل یک جمله فعلیه باشه که حکم بکنن، بلکه شرافت یک مفهوم انتزاعی است که میتواند در یک جمله اسمیه به کار بره. مثل اینکه من شرافت را مثلا، مثل اینکه در نقش مثلا مفعولی من شرافت را دوست دارم قرار بگیرد، یا در یک جمله اسمیه مثل اینکه مثلا شرافت زیباست، شرافت انسانی است قرار بگیره. همین سوال ها باعث میشد آدم هایی که میگفتن صحیح هست که وارد جنگ شویم به فکر فرو برن. و سقراط میپرسید حالا اگر شرافت حکم کرده، شما حکم شرافت رو از کجا شنیدید؟ آیا دیشب خواب دیدی شرافت با شما صحبت کرده؟ آیا تو راه که میمدید توی تاکسی دفعه راننده برگشته گفته من آیا شرافتم، میخوام به شما بگم توی سنا برید این حکم رو بدید؟ خب میدونید کسانی که کاسبیشون جنگه، حالا یا دلال اسلحه یا تولید کننده اسلحه یا هر چیز، خب اونا خیلی برشون راحت تره که یه وقتی میگن شرافت ما حکم میکند وارد جنگ شویم، با اجنبی ها وارد جنگ شویم، مردم میگن صحیح هست صحیح هست. و وقتی یه کسی مثل سقراط میپرسه شرافت یعنی چی، شرافت ملی یعنی چی، شرافت یعنی حکم میکند یعنی چی، کاسبی اونها رو مختل میکنه و اسم این اختلال رو میذارن فاسد کردن جوانان و تشویش اذهان عمومی و اینجور چیزها. ولی خب واقعا این هست که سقراط اینجوری نبود که همیشه وقتی سوال میپرسه سوالاتش از سیاست مداران رو به چالش وادار کنه. گاهی اوقات آدم هایی که در جایگاه قدرت نبودن رو هم زیر سوال میبرد و اونها رو مشوش میکرد. مثل اینکه وقتی یک کسی میگفت اسب زیبا و دیگری میگفت موسیقی زیبا، میپرسید که زیبایی یعنی چی؟ اگر زیبایی رو در اسب به رنگ اسب و قد و هیکل اسب داری توصیف میکنی، خب باران که این رنگ رو نداره. اگر زیبایی این دختر خانم رو به چشم و ابرو داری توصیف میکنی، خب موسیقی که چشم و ابرو نداره. یه تعریفی از زیبایی به من بگو که اون تعریف از زیبایی برای من مستقل از اسب و گل و دختر خانم و موسیقی و رنگین کمان قابل درک باشه. در غیر این صورت ما باید بدونیم که ما زیبایی نداریم، زیبایی ها داریم. و بعد باید بگیم مثلا زیبایی نوع یک مال اسب زیباست، زیبایی نوع دو مال مثلا دختر خانم زیباست، زیبایی نوع سه. حالا من بر اساس همین رسم سقراط و ویتگنشتین و کارل مارکس از خودم پرسیدم که اساسا کافه یعنی چی، بعد بگیم چرا کافه، و بگیم فلسفه یعنی چی، و بعد بگیم که چرا فلسفه. من خیال میکنم که خب اسم کافه اسم خیلی جالبی است، برای که جاییست که آدم توش قهوه میخوره، معادل همون قهوه خونه خودمون. حالا خوردن قهوه با خوردن خیلی چیزهای دیگه این تفاوت رو داره که قهوه که آدم میخوره اولا کافئین داره، پس یه در آدم رو بیدار میکنه. دومی که معمولا قهوه رو در حجم کم آدم میخوره و مزمزه میکنه، خیلی قرط قرط نمیخوره و دهن آدم آزاد میمونه. و عرض کنم که دهن آدم مرطوب میشه ولی آزاد میمونه برای حرف زدن. و بعد قهوه خوردن خیلی وقت آدمو نمیگیره، بنابراین آدم که نشسته یه جا یه قهوه ترک سفارش میده مثلا میخوره، بعد خب بقیه وقتش رو چیکار کنه؟ بقیه وقتش رو باید حرف بزنه. پس کافه به نظر من هر جایی است که آدم وقتی یه چیزی میخوره در حدی میخوره که بتونه حرف بزنه. مثل اون چیزی که فردوسی میفرماید که حکیمان ایران زمین در شاهنامه میگه وقتی که دور هم جمع میشدن حرف جدی بزنن، وقتی که مجلس آراستن، اون وقت در اون مجلسی که آراستن چی می آوردن؟
شراب.
بله دیگه، می می آوردن. بعد میگه نه آنقدر که زائل کند عقل را، یعنی می دونستن که چقدر باید بخورن که را بیفتن برای حرف زدن. حالا قهوه فعلا ما قهوه خونه رو جایی می گیریم که اونقدر آدم می خوره که عقل رو زائل نمی کنه، کافئین داره، آدم سرحال میشه، وقت آدم هم زیاد نمی گیره، دهن آدم هم آزاد می مونه، حالا باید صحبت کنه. پس کافه میشه هر جایی گفت که آدم ها وقت فراغت دارن برای صحبت کردن. خب این جایی بسی تأسفه که در بعضی از جوامع برای اینکه آدم ها حرف نزنن و گفتگو نکنن و آگاهی طبقاتی پیدا نکنن و خرابکار فکری فلسفی نشن، کاری میکنن که آدم ها وقت نداشته باشن. ویل دورانت می‌نویسه در کتاب تاریخ فلسفه، در کتاب تاریخ تمدنش، که تمدن حاصل اوقات فراغت بشره. خب گاهی اوقات انقدر شرط اقتصادی رو نابسامان و ناامنی کنن که آدم ها هرچی هم کار میکنن فکر میکنن همچنان باید کار کنن. گاهی اوقات هم این خرابکاری خرابکاری فرهنگی است که من اگر ماشین سه سیلندر دارم، ماشین چهار سیلندر میخوام، چهار سیلندر دارم، شش سیلندر میخوام، شش سیلندر دارم، هشت سیلندر میخوام، اگه خونم 40 متر 60 متر میخوام، بعد اگه 60 متر 160 متر میخوام. چرا؟ برای اینکه توی سینما، توی تلویزیون، توی مطبوعات همش سلبریتی هایی میبینم که خونه هاشون یه جاهای خاصه، ماشین خاصی سوار میشن، خونه هاشون یه جور خاصیه و اینها میشن امامان و قدیسان زمان ما دیگه. قدیم آدم هر جا میرفت عکس یه سری قدیس ها رو یا شمایل یه سری قدیس ها رو میدید، الان هر جا میره شمایل یه سری سلبریتی هایی رو میبینه که اینها معمولا زندگی های پرخرج دارن. خب ما وقتی که با این امامان جدید همانندسازی میکنیم، همیشه میخوایم بزرگتر داشته باشیم، وسیع‌تر داشته باشیم، تکثر بیشتری داشته باشه اموالمون و در نتیجه اونهایی هم که در شرایطی نیستن که نگران نون شبشون و اجاره خونه‌شون باشن، اونها هم بسیاری از مواقع وقتی اینو که بیان گفتگو کنن پیدا نمی‌کنن. حالا کافه ها میشه گفت جاهایی هستن که آدم‌هایی که شانس این رو دارن که به اندازه کافی سلطه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اسیرشون نکرده، بشینن و راجع به یه چیزهای آزادانه با هم دیگه صحبت کنن. آزادانه به معنی وقت آزاد صحبت کنن با هم دیگه. به این معنا من خودم هر وقت میخوام با دوستام قرار بذارم، حتی اگر که گرسنه هم باشم، سعی میکنم که توی کافی شاپ قرار بذارم، تو کافه قرار بذارم تا اینکه تو رستوران، بلکه تو رستوران تا این سوپو بخوری، تا اون غذا رو بخوری، اصلا دهنت همش در حال کار کردنه، بعدم دیگه سنگین میشی، حرف نمیتونی بزنی. اما اینجا توی هر کافه‌ای که آدم بتونه یه چیز کوچیک بخوره و حرف بزنه، این تازه یک ملاقاتی است که میشه گفت که ملاقات فلسفی میتونه باشه. یعنی شرط لازم ملاقات فلسفی رو داره که ما دهنمون آزاد باشه. ایتالیایی‌ها یه ضرب المثلی دارن که این رو اینیاسیو سیلونه توی کتاباش داره که وقتی دهن یکی میخوان ببندن و اگر مثلا اینقدر میدن بخوره که دهنش بسته میشه، میگن که قضا تو دهنشه، برای این نمیتونه حرف بزنه. یعنی یکی مثلا ما میگیم چرب کردن، چیشو چرب کردن؟
سیبیلش.
آره سیبیلش چرب کردن، نمیتونه حرف بزنه. اونا میگن دهنشه بستن داره چیزی میخوره، نمیتونه حرف بزنه. حالا به هر حال دهن آدم حداقل در این حد باز میمونه که بتونه گفتگو کنه. این شرط لازمه یک مهمانی فلسفی است، به قول یوستین گرودر فیلسوف نروژی، یک مهمانی فلسفی. این شرط لازمش رو داره. اما بعد شرط کافیش این هست که خب اصلا چه حرفهایی حرف فلسفی هست، چه حرفهایی حرف فلسفی نیست، چون هر گفتگوی دیگه اسمش گفتگوی فلسفی نیست. گفتگوی فلسفی هم از حیث فرم گفتگوی خاصی است، هم از حیث محتوا گفتگوی خاصی است. از حیث فرم چه گفتگوی رو میگیم فلسفی؟ گفتگویی که آداب گفتگو توش رعایت میشه. آداب گفتگو یعنی ما آمدیم گفتگو کنیم چون مشتاق به یاد گرفتنیم، فیلسوفریم، یعنی ما آرزومند و مشتاق و بنده یاد گرفتنیم، میخواییم حقیقت رو بفهمیم و باور کردیم که حقیقت رو نفهمیدیم، حقیقت رو مونده که بفهمیم. یا اینکه ما هر چه که میدویم پی آواز حقیقت میدویم، حقیقت رسیدن نیست، حقیقت تقربه، حقیقت نزدیک شدنه. خب بنابراین آدم هایی که میل به دانستن دارن، اشتیاق به دانستن دارن، به قول ارسطو مهمترین کشششون در زندگی اراده معطوف به دانستنه، نه اراده معطوف به لذت، نه اراده معطوف به قدرت، مهمترین ارادهشون اراده معطوف به دانستنه. اونا مشتاق داده هایی هستن که از دیگران به سراغشون میاد، بنابراین دیگری که حرف میزنه گوش میکنن، تأمل میکنن، هضمش میکنن، جذبش میکنن. اگه دیدن یه جایش هم درست جور در نمیاد، بهش میگن اینجای حرف تو من نفهمیدم، برام بیشتر توضیح بده، یا اینکه این سوال برامه یا این چالش برام هست. اما گفتگوی آدم هایی که هر کس میخواد بیشتر حرف بزنه و هر چی دیگری بگه، میگه اصلا من قبول ندارم، نه اینجوری نیست، و اصلا صبر نمیکنه حرف طرف مقابل تمام بشه، تو حرفش میپره. خب این اصلا گفتگوییه که آداب گفتگو، آداب گفتگویی که هدفش دانستن و یاد گرفتنه، توش رعایت نمیشه. این آداب گفتگو یکی از مسائل بسیار مهمه به نظر من که ما نمیدونم بگم ما ایرانی ها، چون اساسا خود واژه ما ایرانی ها کی هستیم باز یه سوال فلسفی مهم روشه که اساسا من خودم خیلی مرددم که من ایرانی محسوب میشم یا ایرانی محسوب نمیشم، ولی حالا با فرض ما ایرانی ها یک واژه یه عبارت درستی هست، یکی از چیزهایی که کمتر به ما یاد میدن آداب گفتگوست و اینقدر این آداب گفتگو مخفول مونده که حتی سال گذشته که معاونت فرهنگی شهرداری تهران به خیال خودش خیلی تلاش کرده بود یک حرکت فرهنگی بکنه و نصف بیلبوردهای شهر زده بود گفتگو کنیم، این گفتگو کنیم هیچ نپرسیده بود چگونه گفتگو کنیم، یعنی رو بیلبوردها بود که با کی گفتگو کنیم، پدر، مادر، عمه، خاله، عمو، رئیس، کارگر، کارفرما، همسایه و غیره، کجا گفتگو کنیم، مترو، مدرسه، خانه، محل، همه چیز، بعد راجع به چی گفتگو کنیم، شغل، پول، نمیدونم فرزندتر و غیره، هیچ کدوم از این بیلبوردها که شاید ده ها صد ها بیلبورد بود نبود چگونه گفتگو کنیم. مشکل ما الان این نیست که گفتگو نمی کنیم، ما که همش داریم گفتگو میکنیم، غیبت میکنیم داریم گفتگو میکنیم، گله میکنیم داریم گفتگو میکنیم، ناله میکنیم داریم گفتگو میکنیم، عرض کنم که توجیه میکنیم داریم گفتگو میکنیم، بعد قصه میبافیم داریم گفتگو میکنیم، جوک میگیم داریم گفتگو میکنیم، فحش میدیم داریم گفتگو میکنیم، این همه گفتگوست. مسئله اینه که چگونه گفتگو کنیم و این مقفول ماندن چگونه گفتگو کنیم در حدی بود که کسانی که میلیاردها تومان برای فرهنگ سازی دارن هزینه میکنن و در جایگاهی قرار گرفتن که مدیریت فرهنگ کلان شهر رو دارن، این سوال چگونه گفتگو کنیم اصلا انگار براشون مهم نیست. چگونه گفتگو کنیم یعنی مشتاق دانستن باشیم، پیش از این که جواب کسی رو بدیم به حرفش فکر بکنیم، و حتی در روانشناسی ارتباطات میگه قبل از اینکه جواب کسی رو بدی یک دور حرفی که او گفته تکرار کن و سعی کن حتی با لحن او تکرار بکنی. یعنی آدم هایی که برای مشکلات ارتباطی پیش یک روان درمانگری میان که دیدگاه ارتباطی داره در درمان، مثل یه زن و شوهر، مثل یه خانواده، بهشون تمرین میده که حرف هم با که میشنون جمله هم رو تکرار کنن، با همون لحن تکرار کنن، با همون جست بدنی تکرار بکنن، بعد بگن از جمله چی فهمیدن، تیکه هایی که تو جملهش بود چی بود به نظرشون، کنایه هاش چی بود، احساسی که پشتش چی بود، بعد از اون میپرسن آیا دقیقا همه این چیزهایی که اون در مورد گفته تو بهش رسیده تحلیل کرده همینا مد نظر تو بود، اگر نه ایضاح مفهومی کن و بگو که بگونه بگو که احساس نکنه داری تخلیه خشم میکنی. یعنی یک جمله ممکنه که بین یک زن و شوهر که آمدن بین بشه یک کسی مثل ویرجینیا ساتیر زوج درمانگر 10 بار رد و بدل بشه تا یک جمله‌ای که دلم شکست وقتی که دیدم که معلوم بشه که این جمله فهمیده شده. تازه اون موقع به جمله دوم میرسیم. در نتیجه یکی از مسائل مهم در گفتگو این هست که آدم‌ها تأمل کنن، نوت بردارن، یادداشت کنن، علامت سوال بذارن، علامت تعجب بذارن، بعد بگن این جمله من همچین سوالی ازش دارم. این میشه حداقل‌های یک گفتگو. بنابراین فرم گفتگو کردن فلسفی با بسیار از گفتگوهای ما متفاوته. برای همینه که شما هرگز امید به این نداشته باشید که آدم‌ها از گفتگوهای سیاسی در تاکسی بخوان به جایی برسن. هیچ کس هم نگرانش نیست. شما در تاکسی آزاد هستین که از بالا تا پایین مملکت همه رو نقد بکنید، همه رو نسخه‌شون رو بپیچید، همه رو تشخیص بگذارید، همه‌شون رو براشون طراحی کنید، بعدم پیاده‌شون هیچ کس هم مزاحمت به شما ایجاد نمی‌کنه. به خاطر اینکه گفتگوهایی که سامانمند نیست تغییر ایجاد نمی‌کنه، انسجام فکری ایجاد نمی‌کنه، اتحاد اندیشه ایجاد نمی‌کنه، آدم‌ها رو همبسته نمی‌کنه، آدم‌ها رو همجهت نمی‌کنه، هیچ کار نمی‌کنه. بنابراین شما می‌تونید همینجوری هر کس داره با خودش حرف می‌زنه، یه جمعی همهوار از مونولوگ صورت می‌گیره و چرا این گفتگوها به نتیجه نمی‌رسه؟ خب برای اینکه آداب گفتگو رعایت نمی‌شه. هنوز یک گفتگو هضم نشده، پیام بعدی در تلگرام برای ما رسیده. هنوز یک عکس رو به اندازه کافی بهش نگاه نکردیم، 100 عکس دیگه تو اینستاگرام در انتظار دیده شدن توسط ماست. بنابراین وقت نمیذاریم که عکس رو که عکاسی رفته سفر کرده از 10 روز سفر خودش یه عکس رو برجسته کرده این عکس رو میذاره ما ببینیم، بهش نگاه کنیم، بهش فکر بکنیم، استیتمنتش رو بخونیم، و مثل نمایشگاه های نقاشی که همه یه دور سری میزنن، بعد میرن مثلا شیرینی رو میخونن تو افتتاحیه، بعد به هم مثلا تبریک میگن، بعد میرن راجع به مثلا صاحب گالری فلان یا نقاش فلان که کارش چقدر فروخته با هم میشن غیبت میکنن. یعنی انگار که هر کدوم از اینها تأملی نداره، گفتگویی نداره، انقدر داده ها آسان و ارزان و سریع به دست ما میرسه که خیلی وقتا این داده های فرهنگی که برای هر کدومش ممکنه یه آدمی ساعت ها وقت گذاشته اساسا بی ارزش میشه. و خب یکی از ویژگی های گفتگو این هست که یه جمله رو بذاریم وسط و اون جمله رو بهش عمیقا بپردازیم و این میشه فرم گفتگوی فلسفی. اما محتوای گفتگوی فلسفی چی هست؟ خب یه ضرب المثل یکی نمیدونم مال کیه یا مال کجاست، یا مال جبران خلیل یا مال دکتر شریعتی یا مال کار گوستاو یونگ دیگه یا مال نیچه است، مال یکی از این است بالاخره. اون هم میگه که آدم‌های معمولی، آدم‌های خیلی معمولی راجع به اشخاص صحبت می‌کنن. آدم‌های معمولی راجع به رویدادها صحبت می‌کنن. آدم‌های فرهیخته راجع به مفاهیم صحبت می‌کنن. مثلا آدم‌های معمولی میگن فلانی عجب پدر سوخته‌ایه. یه ذره که بخوام معمولی نباشم میگم مگه چی کار کرده؟ میگه خبر نداری قصه شو؟ میگه نه. میگه بابا همه جا صحبتش رفته فلان جا فلان جا فلان جا. آدم هایی که ذره فریخته تر باشن میگم بیا تعریف کنی پدر سوخته یعنی چی؟ واقعا صحبت کردن راجع به اینکه پدر سوخته یعنی چی اینقدر ارزش داشته که مرحوم شاملو مثلا سعی کرده کتاب کوچه رو بنویسه که بخشش رو تونسته باشه. واقعا پدر سوخته یعنی چی؟ ما باید به ایضاح مفهومی برسیم که وقتی که میگیم فلانی پدر سوخته است بالاخره بفهمیم، یعنی باش تکلیفمون روشن باشه که بیشتر کسانی او رو تجربه کردن یعنی چی؟ اینکه بیایم یک مفهوم رو بذاریم وسط برای راجع به اون صحبت بکنیم میشه یک گفتگویی که حالا از حیث محتوا هم فلسفی محسوب میشه. بنابراین گفتگویی که از حیث فرم آداب گفتگو توش رعایت بشه و از حیث مفهوم محتوا بیشتر به مفاهیم و انتزاعیات بپردازه، یعنی بحث راجع به اینکه زیبایی یعنی چی، شرافت ملی یعنی چی، ایرانی بودن یعنی چی، انسانیت یعنی چی، مشروع و نامشروع یعنی چی، بحث راجع به این میشه یک گفتگوی فلسفی از حیث محتوا. خب حالا خیلی خوبه که ما کافه فلسفه داشته باشیم، مثلا خوبه که همه کافه ها حداقل یه ساعتی کافه فلسفه باشن، اما مشکل کار این هست که وقتی که ما کافه های غیر فلسفی رو رسما نداشته باشیم، حتی وقتی کافه فلسفه هم داشته باشیم تون کافه فلسفه آدم ها خیلی حرفاشون مونده که بزنن، ولی وقتی برای حرف فلسفی نمیشه. کاش ما یه کافه غیبت داشتیم رسما، آدم ها اونجا قرار میذاشتن و میگفتن ما این ساعت اومدیم اینجا غیبت کنیم، چه خبر جدید داری؟ از کی؟ میگه خبر نداری؟ نه. مشکلی پیدا کرده با پدرش که فلان میگفتن و تمام میشد و خالی میشدن میرفتن بیرون. بعد یه کافه باش داشتیم، مثلا کافه قرارهای جنسی، آدم هایی که میخوان همچه قرارها با هم بذارن کاملا میدونستن دیگه، میرد اونجا یه ذره کرشمه و ناز و بعد خریدن کرشمه و اینجور چیزها و بعد تمام میشد میرن دنبال کارشون. یه کافه رویداد مثلا، آدم ها میومدن راجع به رویدادهای هفته با هم صحبت میکردن. یه کافه همون ناکامی های عاشقانه، شکست‌های عشقی. اما چون ما آدم‌ها بسیار از چیزا برامون تابو شده دیگه، در نتیجه برای اینکه راجبون اصلی صحبت نکنیم راجب یه چیز دیگه صحبت می‌کنیم. در نتیجه ممکنه خیلی جاها شما ببینید یه کافه فلسفه است، یه کلاسی هم اونجا تشکیل شده راجب مثلا اسطوره‌ها دارن صحبت می‌کنن، ولی داد و ستد پیام‌های جنسی اونجا بیشتر از واقعا آرکیتایپ‌های کارل گوستاو یونگ اهمیت داره. این تابو فقط مال فرهنگ ما نیست دیگه، فروید و بقیه روانکاوا که مال فرهنگ ما نبودن و صحبت از این میکنن که بالاخره هر فرهنگی برای خودش یه تابویی داره. حالا یه فرهنگایی توش تابو کم رنگ‌تره، مثلا من توی کتابای هاروکی موراکامی خوندم که یه جاهایی در ژاپن وجود داره به اسم هتل عشق، که اون هتل‌های عشق آدم‌هایی که دنبال یک خونه خالی می‌گردن میرن هتل عشق، تکلیفشون روشنه، با احترام هم همه میدونن که این آدم‌ها برای چی اومدن این زوج، و دو سه ساعت هم بیشتر نمیمونن، ساعتی هم پول میگیرن. پس معلوم میشه یه جاهایی تو دنیا تابوها کمتره. اما وقتی که این تابوها خیلی زیاد میشه، مثل فرهنگ ما که فرهنگ تعریف و تعارف و تملق و دروغ و ریاس و هر کدوم از اینها یه نام مقدس دارن با هم به چیز میکشن. حتی بعضی از اینها یه حاله قدسی هم دورشون هست که مثلا بعضی از ریاکاری ها اسم دیگری روش مثلا گذاشته میشه، بعضی از دروغ ها مثلا اسمش میشه تقیه همسال اینها. خب بعد این اتفاق نتیجهش این هست که ما هر جا که میشیم حرف فلسفه هم بزنیم همه چیزهای دیگه ممکنه اتفاق بیفته. پس خب خوبه که در واقع کافه فلسفه یه مکان نباشه بلکه قرارداد باشه که حالا بالغ بالغ غیرتا ما یک بار بیان با هم دیگه کافه فلسفه بریم. حالا چه اسم اون کافه هست، کافه روز، چه هست اسم کافه نرگس، چه هست اسمش کافه مریم، چه اسم هر گلی روشه، یه تایمی رو با هم قرار کنیم که دور این میز کافه فلسفه داشته باشیم و این داشتن این کافه فلسفه خیلی به ما کمک میکنه. اما جدا از خود کافه فلسفه، کافه جدا از حرفایی که توش زده میشه به عنوان یک مکان عمومی یک اهمیت جامعه شناسی داره. هر جامعه‌ای که مکان‌های عمومی گسترده‌تری داره، مردم اون جامعه بیشتر میتونن آگاهی جمعی داشته باشن. یعنی برای اینکه اینو خوب جا بیفته، آلن دوباتن فیلسوف سوئیسی انگلیسی که متولد زوریخ سوریس هست ولی سوئیس ولی بزرگ شده لندن هست، یه کتابی داره به اسم در باب مشاهده و ادراک. یه فصل از این کتاب مقایسه کرده فرهنگ معماری شهری شهر زادگاهش زوریخ رو با شهر بزرگ شدنش لندن رو، که من هیچ کدوم از این شهرها رو قسمت نبوده برم ولی خب آلن دوباتن بوده. میگه توی لندن یا مناطق ثروتمند داریم یا مناطق فقیر داریم. اما یعنی یه جاهایی هست خیلی مثل تهران، مثلا پالادیوم داره، چه میدونم رستوران های 5 ستاره داره، هتل های 7 ستاره داره، خیابون های 8 ستاره داره. یه جایی هم هست که به هر حال مردم نفس نمیتونن بکشن از دود و اینجور چیزها. حالا ظاهرا لندن هم با یک تفاوت قابل توجه یه ویژگی اینجوری داره از دیدگاه آلن دوباتن. میگه اما زوریخ شهری است که شهر طبقه متوسطه، به این معنا که شما به ندرت مثلا ممکنه یه ماشین خیلی مجلل ببینید، یه خونه خیلی مجلل ببینید، اما اماکن عمومی به شدت تمیز و امن و مجلله. مترو در زوریخ به گونه ای هست، آلن دوباتن میگه، که هیچ کس انقدر احمق نیست که ماشین اشرافی برای خودش بخره، چون وقتی سوار متروش بشه فکر میکنه هیچ کدوم از پادشاهان تاریخ کجاوهشون و درشگهشون شبیه این نبوده، چرا من باید هزینه گنده‌ای بکنم برای یه جای دیگه. بعد میگه زوریخ شهریست که مردم خونه های بزرگ ندارن، خونه های کوچیک دارن، پارک های بزرگ دارن، خونه های ساده دارن، موزه های مجلل دارن. بنابراین همه مردم میتونن با یه بلیت ارزون ساعتها در یک کاخ راه برن به اسم موزه و به آثار هنری که بزرگترین مجموعه داران دنیا رقابت میکنن تا اونا رو بخرن نگاه بکنن. پس مردم زوریخ نیاز ندارن خیلی دنبال این بدوبن که کدوم خونهشون رو گنده کنن، ماشینشون رو مجلل کنن و امثال این. حالا شهری که مکانهای عمومیش جایی باشه که بیشتر مردم در اونجا جمع میشن و با هم دیگه گفتگو میکنن و هم دیگه رو میبینن، این شهر بیشتر میتونه یک آگاهی جمعی پیدا بکنه. یعنی فرهنگ شهر تهران، فرهنگ شهر اهواز، بدونیم راجع به فرهنگ صحبت کنیم. در غیر اصلا ما یه جامعه اتمی شده داریم، یعنی این محله یه جوری، این محله یه جوری، من اینجوری فکر میکنم، آپارتمان بغلی اونجوری فکر میکنه. ما هیچ وقت با هم دیگه نمیتونیم یک همبستگی اجتماعی داشته باشیم، چه برای خراب کردن، چه برای آباد کردن، چه برای نقد کردن، چه برای کمپین، چه برای تحریم کردن، چه برای همراهی کردن، نمیتونیم آگاهی داشته باشیم. یه شهری که هر اتمی جداست، این خونه با اون خونه هیچ ارتباطی نداره. بنابراین یکی از ویژگی‌هایی که مکان‌های عمومی برای ما ایجاد می‌کنه این هست که ما همدیگه رو می‌بینیم، تا حدودی گفتگوهای همو میشنویم، حتی اگر نخواهیم گوش بکشیم، نخواهیم لیسنینگ داشته باشیم، هیرینگ باعث میشه گفتگوهای همو بشنویم، تیپای همدیگه رو ببینیم و در نتیجه احتمالی که آگاهی جمعی پیدا کنیم بیشتره. و البته باز یک نقطه آسیب این ماجرا رو هم بگم. اونی که خیلی وقتا ما خیال میکنیم اگر ما کافه فلسفه میایم و این جمع رو داریم میبینیم، فکر میکنیم اینا نمونه از مردم تهران مثلا هستن، در حالی که هر کدوم ما حتی وقتی تو فضاهای جمعی میبینیم فضاهای جمعی خاصی رو میبینیم و در نتیجه ممکنه ما دوچار یک حبابی بشیم که فکر کنیم چون من هر کافه‌ای که میرم اونجا گفتگو راجع به مثلا یک کمپینه، پس مردم اهل کمپین تشکیل دادن شدن، پس مردم دارن یک آگاهی جمعی پیدا میکنن، در حالی که ممکنه بخش زیادی از شهر باشه که من هیچ وقت کافه هاشو نمیرم. این یکی از اون حبابهاییش که اینترنت هم برای ما ایجاد میکنه. ما فکر میکنیم که با اینترنت جهان رو باش در ارتباط قرار میگیریم، ولی یه بحثی داریم تحت عنوان اینترنت بابل یا حباب اینترنت که گوگل، فیسبوک، اینستاگرام بر اساس ترجیح‌ها و انتخاب‌های قبلی و لایک‌های قبلی شما به شما پیشنهادهایی میدن. حتی وقتی فکر می‌کنید دارید آزاد سرچ می‌کنید، کافیه که پرشین رو بزنید، گوگل تشخیص میده که شما در منطقه از ایران هستید که پرشین برای شما مهمترین چیزش پرشین گلفه، خلیج فارسه. خیلی بعیده که شما پرشین رو بزنید با اتصال از ایران و برای شما پرشین مارش اشتراوس رو راجبش حرف بزنه، در حالی که اگر شما تو آلمان باشید و پرشین رو بزنید اون میفهمه در زندگی شما به عنوان یک آلمانی اونقدر خلیج فارس بحرانی و مهم نیست، بلکه آهنگ اشتراوس که پرشین مارش مهمه و شاید 99% مردم ایران اصلا آهنگ پرشین مارش اشتراوس رو نشنیده باشن و فکر نکنن یه آهنگساز برجسته یه مارشی ساخته تحت عنوان مارش ایرانی، مارش پرسیان. در نتیجه ما همین که یک کلمه رو تو گوگل میزنیم یا توی اینستاگرام وارد میشیم به ما پیشنهادهایی میده که اون پیشنهادها ما خیال میکنیم ما سرچ کردیم و از جهان به این رسیدیم، در حالی که ما سرچ نکردیم. ما 4 بار که سرچ کردیم جهان مطابق میل ما رو به ما نزدیک کرده و ما اطلاعات اویلیبل رو خیلی وقتا فکر میکنیم اینا اطلاعات پیور هستن، اطلاعات چیده شده رو فکر میکنن اطلاعات پیور هستن. پس یکی از ماجراها برای آدمهایی که کافه نشین هستن و کافه نشین فلسفی هم هستن و حواسشون باید جمع کنن اینه که بعد از مدتی ممکنه ما یه طبقه بشیم که خیلی حرفای خوب میزنیم، چیزای خوب یاد میگیریم، اما دنیای ما با دنیای بیرون از کافه فلسفه متفاوته. پس من فکر میکنم اگر کافه فلسفه میای هر چند وقت یه بار یه سری به کافه غیبت بزنین، یه سری به کافه قرارهای جنسی بزنین، یه سری به کافه لابیهای اختلاسگرها بزنین، گاهی اوقات هم اونجا ببینید که ببینید دنیا واقعا اون دنیایی نیست که ما درگیرش هستیم و بعد از اونجا مفاهیم جدید پیدا میکنیم تا در کافه فلسفه راجبش صحبت کنیم. بله
فقط البته چیزیم هست رومانتیکا و رومانتیسم یه اعتقاد خیلی مهمی که دارن اینه که بیشتر وابسته به دنیای خودشونن، در حالی که مثلا در مقابل افرادی مثل به هر حال حالا مثلا من الان مد نظرم نیست قشری، ولی به هر اونا بیشتر برشون دنیای جامعهشون مهمه. الان از این نظر الان خب اگرم به قول شما ما بخوایم یه سری مثلا به کافه یه آشان کلا به همین سر بزنیم
کافه غیبت منظور کدوم کافه
کلا همه چون بزنیم خب واقع بعضی همون بعضی خب رومانتیک هست فکر میکنم و خب الان دنیای خود من خودم به شخص بیشتر درونگرا هستم تا برونگرا. به هر حال به نظر من که فکر نمی کنید از این نظری مشکلی به وجود میاد، این در واقع افرادی که درونگرا هستن نمیتونن این کارو بکنن، در حالی که افرادی برونگرا کاملا همیشه این کارو میکنن. در واقع
مرسی، اینقدر سوال زیاد بود توی صحبته که من نمیدونم کدوم یکی رو جواب بدم، ولی فقط یه چیزی رو بگم که درونگرا نیستی. اگه درونگرا بودی نمیمدی اینجا وسط مجلس بشینی صحبت کنی و بنابراین یه کمی راجع به بعضی از باورها راجع به خودت شک کن، چون میتونی برونگرایی میتونی خیلی هم فعال باشی توی جامعه، همین الان هم خیلی فعال هستی و اتفاقا یکی از خوبی‌های مجامع و اماکن عمومی این است که درونگره ها برونگره ها رو میبینن، برونگره ها درونگره ها رو میبینن، رومانتیسیست ها رشنالیست ها رو میبینن، رشنالیست ها رومانتیسیست ها رو میبینن، از دنیای خودشون میان بیرون. مترو این خوبی رو داره، کافه های بزرگ این خوبی رو داره، پارک ها این خوبی رو داره. اینا جاهایی هست که آدم های متفاوت رو میبینن. البته خب ما در جامعهمون میدونید که سانسور خیلی وسیعه، از اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی گرفته تا سازمان ممیزی ارشاد تا گشت عصمت و نسبت تا حراست دانشگاه، همه اینها باعث میشن که ما واقعا همدیگه رو هم خوب نبینیم. چون حجاب اجباری، واژه‌های اجباری، مناسک و مناسبت‌های اجباری، اینا همه باعث میشه که شما مثلا ماه رمضان و که میایین به اماکن عمومی خیال کنید که همه مردم اهل روزه گرفتنن، در حالی که میدونن که اگر آب بخورن مورد تهاجم قرار میگیرن. در نتیجه متاسفانه در جامعه‌ای که سانسور وجود داره، حتی اماکن عمومی هم از سانسور مسئول نیستن، حتی فضاهای بیزینسی، اسم فروشگاه ها هم حتی ممیزی میشه. شما متاسفانه همیشه در مقابل رسیدن به یک آگاهی جمعی و رسیدن به یک نگاه واقع‌گرایانه یک فیلتری جلوتون قرار گرفته که تازه زمانی که این فیلتر برداشته بشه تازه ما همدیگه رو میتونیم درست ببینیم، یاد بگیریم و متوجه واقعیت دنیای اطرافمون بشیم. اما فیلترینگ اینترنت، پارازیت های ماهواره تا گشت های مختلف و بازرسی های مختلف، همه اینا باعث میشه که ما حتی وقتی که با چشمان باز داریم دنیای پیرامونمون رو نگاه میکنیم و شهر به شهر هم میگردیم و محله به محله هم میگردیم، خیلی وقتا نمیتونیم با واقعیت مسائل اجتماعی و انسانی و روانی دنیایی که پیرامونمون قرار گرفته مواجه بشیم. من پیشنهاد میکنم که من بشینم شما بیاید اینجا یه دور شما صحبت کنیم. جدی میگم خیلی خیلی
بحث خوب بود. نظر بگیرید که گفتن که اگر کسی رمانتیست باشه، حالا این با این متغیر که ایشون وارد کردن که اون باید چیکار کنه؟ باید فقط بیان که فلسفه یا یه وایدای دیگه یا مدارشون بزنه؟
آخه فلسفه برای رمانتیسیست هم هست، برای رشنالیست هم هست، فلسفه برای همه هست.
از نظر برونگرایی که البته گفتن شما از لحاظ سنخ روانی کاملا برونگرا، چون همه ما اینجا که هستیم شما خیلی بهتر از همه ما جلوه‌گر شدی و این خودش نشان دهنده اینه که دکتر خوب تشخیص دادن که اون به حساب تیپ درونگرا رو باید بیشتر روش دقت کنیم. اما میگن که بعضی از آدما اصلا فقط دوست دارن در یه جای خاصی باشن.
مرسی. حالا من اینو بگم که فلسفه واقعا مال یه گروه خاصی نیست. شاید برداشت ما از فلسفه این هست که مثلا هممون ویتگنشتین رو تو ذهنمون میاریم یا دکارت یا کانت، اما درونگراها راجع به این صحبت میکنند که مثلا روح چیست، برونگراها راجع به این صحبت میکنند که عدالت چیست، رمانتیسیست ها راجع به این صحبت میکنند که عشق چیست، رشنالیست ها راجع به این صحبت میکنند که عقل چیست. بنابراین فلسفه مال همه هست، هر کس هر انتخابی که میکنه، همونطور که آدمایی که لباس بازن میپرسن که الان کدوم رنگ مده، آدمایی که ماشین بازن میپرسن که الان کدوم ماشین مثلا شتابش بیشتر. بنابراین فلسفه یعنی سوالات هدفدار پرسیدن و برای همه هم هست.
ببخشید فقط یه چیز در مورد حرف قبلیتون. خب به هر حال ما که هیچ کدوممون، یعنی در واقع تا مقام مسئول خیلی بالا، در واقع کلا ما که الان در جایگاهی متاسفانه نیستیم که خود این سانسورها رو از بین ببریم. به نظر خودتون برای اینکه ما بست دوگم و وابسته فقط به یه شرایطی توی اینجا توی یه همچین جامعه به هر حال که لاجرم مجبوریم توی زندگی کنیم گیر نیاییم، پیشنهادتون چیه؟
خب حالا من همین سوال شما رو با رویکرد فلسفی باش مواجه میشم. وقتی شما میگی ما در جایگاهی نیستیم که این سانسورها رو چیکار کنیم؟
برداریم.
آره. من اون وقت این سوال میپرسم که ما یعنی کیم؟ بعد جایگاه چه کسانی این هست که سانسورها رو بردارن؟ بعد سانسور چه چیزهای سانسوره؟ بعد برداشتن سانسور چه معنایی داره. یعنی وقتی ما داریم این رو یک فرض ثابتی میگیریم که ما در جایگاهی میستیم که سانسور رو برداریم، خب اینجا دیگه ذهن خودمون رو بستیم. اما اگر فکر کنیم که ما خیلی تنوع قدرت ها و امکانات رو داریم، سانسور هم تنوع قدرت ها و امکانات رو داره، برطرف کردن هم درجاتی داره، جایگاه هم باز خیلی تنوع داره، یعنی هر کدوم این واژه ها رو سقراطی بهش بپردازیم، اون وقت به نظر میرسه که ما در موقعیت هایی در جایگاه هایی هستیم که بعضی از سانسور ها رو تا درجاتی برش داریم. اون وقت سوالمون اینجوری عوض میشه که کدوم ما در کدوم جایگاه ها با کدوم سانسور ها با چه درجاتی میتونیم مقابله کنیم. و همین الان که ما اینجا هستیم یعنی این کار رو کردیم. آره. مرسی از همه دوستان. من دیگه ترجیح میدم بشنوم بعد از این و بقیه صحبت کنم. خیلی ممنون از توجه.